سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم محمد محمد و عجل فرج و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. خب در محضر آیات نورانی سوره آل عمران آیات 134 به بعد هستیم. بعد از این که آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم و سار او الى مغفرت من ربکم و جنت ارزها السماوات والارض و عدت للمتقین تا حدودی بیان شد، در محضر آیه بعد هستیم که بیان اون به اصطلاح آیه قبل رو در سه آیه می کند. بنابراین شد که این سه آیه بعدی بیان آیه سار او باشد، منتها به نحوی که الذین ينفقون فی السراء والضراء والكاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله يحب المحسنین، بیان جنت ارضها السماوات والارض باشد. والذین اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم، بیان آیه سار و الی مغفرت من ربکم باشد. و آیه بعدی هم که جزای همین است، اولئک جزاؤهم مغفرت، یعنی همون محسنینی که در آیه همون متقینی که در آیه 132 بیان شد که الذین والذین بود دنبالش اولائکه، درسته این سه تا آیه اشاره به همون در حقیقت اعدت للمتقین دارد که متقین با توجه به حکم موضوع و تناسبی که در این آیه شریفه و سیاق آیاتی که درش قرار داریم که مربوط به جنگ احد بود اگر یادتون باشه، بنابر این شدش که اون به اصطلاح گسستی رو که در جامعه ایجاد شده بود در اثر شکست و شهادت ها و زخمی ها و روحیه‌ای که از دست رفته بود، جبران او و برگشت به وحدت رو طریقش رو نشون بدن. از جمله طریقی که در اینجا بیان کردن این بود که سار او الی مغفرت من ربکم، به دنبال اون به اصطلاح نقص ها رو جبران کردن باشید، اون هم با سرعت، حالا چه نقص های اجتماعی چه نقص های فردی، که نقص های فردی خصلت ها و خوی های زشت فردی میشه و اون نقص های اجتماعی هم اون چی که تو نظام اجتماعی باعث گسست شده. لذا بیان سار و الی مغفرت من ربکم و جنتین برای این است که یه جامعه‌ای که از هم پاشیده چگونه دوباره به پیوستگی برسد، که از دو طرف، یکی از جبران نقص، یکی هم از طریق شوق به کمال. پس هم فرار از نقص، فطرت فرار از نقص، هم فطرت شوق به کمال، از دو جهت این جامعه رو باید به سمت تعالی برد. هم باید نقص‌های جامعه جبران بشود، هم باید افق‌های کمالی جامعه خوب دیده بشه، ترسیم بشه. پس با یکی فقط نمیشه که بیایم فقط وعده بدیم نسبت به آینده، بلکه باید آسیب شناسی گذشته هم بشود و نقص‌های گذشته هم چی بشه؟ جبران بشه، چه تو نظام فردی چه تو نظام اجتماعی. این شراکت دارد و مشترک است. اون وقت در اینجا آمده تحلیلی که می کند هر کدام از اینها رو، فطرت فرار از نقص رو با یه قسمتی درگیر می کند و فطرت شوق به کمال رو به یه چیزهای امیدوار می کند. ببینید اینا تمامش وقتی بر اساس یک نظمی قرار بگیره برگشت به یک منبت می کند. یعنی ما متکثراتی رو که در آیات مختلف به صورت اخلاق و احکام و اعتقادات آمده، وقتی اون نگاه توحیدی در همه جا باشد، برگشت تمام این متفرقات از هر گوشه‌ای که بریم، از هر جایی که بریم، در این حال میبینیم به یک ریشه و تنه میرسد و لذا انسان به یه آرامشی میرسد، میبینه جایگاه هر چیزی روشنه و اونجاهایی رو که تحلیل میکنند به ما قدرت میدهد در جایی هم که جدید است این قدرت تحلیل رو پیدا بکنیم. اما اگر هر جایی فقط دارو برای یه درد بود، دقت میکنید هر درد جدیدی باید دنبال داروی جدیدی باشیم. اما وقتی کلید رو به ما میدن، وقتی راه رو نشون میدن، فقط درمان رو نشون نمیدن، علاوه بر درمان راه رو خوب نشون میدن. این باعث میشه که انسان ورزیده بشه در اینجا که خودش هم تو شرایط مشابه یا غیر مشابه قدرت اجتهاد و تحلیل پیدا بکند. لذا این جامعه رو ترسیم بکنید که الان در به اصطلاح این شرایط قرار گرفته، داره درمانش رو بیان میکند، آسیبهاش رو بیان میکند و از طرفی شوقهاش و اون نگاه متعالیش رو که به عنوان سار او الی مغفرت من ربکم. این مغفرت یعنی چی؟ یعنی نقص ها رو جبران کردن، سرعت در جبران نقص ها و جنت ارضها السماوات والارض و مشتوق ها و اون نقاط امید و تعالی ها و اون فرهنگی که جامعه درش میخواد حاکم بشه تا به کمال برسد. که این دو طرف که اعدت للمتقین، که این در حقیقت جنت آماده شده برای کی؟ برای متقین. که با توجه به این که همیشه فطرت فرار از نقص لازمه فطرت شوق به کماله، یعنی فطرت فرار از نقص مثل یک لازمی است که این لازم تا مهیا نشه اون شوق به کمال ثمر نمیده. ولی میتونیم بگیم آیا هر جا شوق به کمال هست فرار از نقص هم هست؟ نه، تا جایی که قوه و استعداد هست دائم کندن و رسیدن و رفتنه، درسته؟ اما هر جا قوه و استعداد تمام میشه، یعنی پای انسان از عالم دنیا که برداشته شد، اونجا فطرت شوق به کمال هست ولی فطرت فرار از نقص نیست. لذا انسان در بهشت لهم ما یشاؤون فیها دارد، اما در اونجا دیگه مغفرتون من ربکم، در بهشت دیگه مغفرتون من ربکم در کار نیست. در بهشت مغفرت محقق شده، چون عرض کردیم که مغفرت یعنی اون طهارت، تا طهارت ایجاد نشه ورود به بهش امکان پذیر نیست. دقت کردی؟ پس گسستن از خلاصه به اصطلاح اون نقص ها با مغفرت، اونم سرعت در مغفرت، یا سابقو در سوره حدید که سابقو الی مغفرت من ربکم. این نگاهی که در اینجا ایجاد شده که سرعت و سبقت گرفتن در بریدن از چی؟ از نقص ها و سرعت در رسیدن به کمال ها. که عرضم کردیم ماده سار او هم مادتن هم هیئتن دلالت بر چی دارد؟ سرعت دارد. مادتنش معلومه سرعت، هیئتنش هم به لحاظ باب چی بودن؟ باب مفاعله بودن. تأکید بر چی هستش؟ تأکید بر اون در حقیقت محتواست که اینجا خود سرعت هست، تأکید میکند. خب بعد میفرماید که الذین ينفقون فی السراء و الضراء. بنابراین شد این الذین بیان چی باشد؟ بیان اون جنت باشد. ببینید جنت یه حقیقتش اون است که در بهشت محقق میشود، یه زندگی و حیات طیبه هم هست که تو دنیا محقق میشود که این نازله بهشت است. که همون اگر بگیم که تعبیری که مقام معظم رهبری دارن، اون تعبیر تعبیر زیبایی است که اون تحقق تمدن الهی اون خودش بهشت ایجاد میکند. لذا یوم الظهور بعد از این که حاکمیت امام زمان مستقر میشود، یک ظهوری از جنت در عالم چی شده؟ محقق شود، محقق شده. همون جوری که در قبر میگیم اما روزتون من ریاض الجنه او حفرتون من حفر نیران، در خلاص خود دنیا هم زندگی بهشتی اونجاییست که همه قواعد الهی توش رعایت بشه. اگر قواعد الهی رعایت شد، چه یه خانواده باشد، چه یه محله باشد، چه یه کشور باشد، چه سراسر عالم باشد، این مرتبه از تحقق جنت در عالم چی شده؟ محقق شده. خدا رحمت کند، بعضی ها خدمت از دایت الله بهادینی که می رسیدن مثلا عرض می کردن به ایشون که آقا یه دعایی برای ما بکنی، یه تعبیری که خدا حیات طیبه به شما بده. یه جوری می فرمودن حیات طیبه، انسان احساس می کرد که ورود به حیات طیبه پیدا کرده همونجا. یعنی دل آدم آنچنان خنک می شد، حال می آمد انگار دست آدم رو گرفته بود وارد اون حیات طیبه کرده بود، که اون حیات طیبه که همون در حقیقت ظهور درخت طوبی و ولایت در وجود انسان هستش، این در دنیا هم امکان پذیر است، مرتبه ای از بهشت هم هست که در دنیا محقق می شود. لذا همون جوری که سار او الی مغفرت من ربکم در دنیا از اون نواقص بریدن امکان پذیر است و تعلق سرعت معنا می دهد، سار او الی جنت هم معنا می دهد. یعنی سرعت پیدا کنید به تحقق اون جنت، که تحقق اون جنت یعنی چی؟ یعنی همونجا که دستورات الهی محقق بشود در جامعه به دنبال این باشید، چه تو نظام فردیتون چه تو نظام اجتماعیتون، که این حقیقت محقق بشه. لذا اگر این رو گرفتیم که سار او الی جنت عمل فرد است در دنیا که به سوی بهشت دنیایی و تحقق احکام الهی در دنیا داره قدم بر می دارد، اون وقت الذین ينفقون معنای خوبی پیدا می کند، زیبایی پیدا می کند، کاملا خودش رو روشن می نمایاند که چی؟ الذین ينفقون فی السراء و الضراء، که این مظهر جنت ارضها السماوات و الارض است، توسعه وجودی که داره ایجاد می شود، که جنت ارضها السماوات و الارض که این گسترده شده است، اینجا هم می شود چی؟ می شود الذین ينفقون اموالهم فی السراء، ينفقون فی السراء و الضراء، انفاق می کنن چه در خوشی ها و راحت ها، چه در ناخوشی ها و سختی ها، اینا اهل انفاقن. این کسی که تو خوشی و ناخوشی، راحت و غیر راحت دنبال انفاق است، این حقیقت وجودش در جنت قرار گرفته، مرتبه ای از جنت اینجا برای او تمرین شده، که نمیگه من تا خوشم میدم اما اگر ناخوش بودم برای چی بدم، برای کی بدم، خدا که به من مثلا سخت گرفته من برای چی بدم. این نگاهش به این است که هرچی از دوست رسد نیکوس. لذا همون شعر زیبا که بوسه و دشنام را تک تک بده تا ببینم زین دو شیرین تر کدام، یعنی وقتی کسی راضیست به رضای الهی، هیچ چیزی دیگه از جانب خودش قابلیتی نمیبینه، از جانب خودش فقط فاعلیت حق رو میبیند، و در برابر فاعلیت حق چی هستش؟ راضیست. و این که بگه این برای من سخت است یا راحت است، اون مربوط به اونجایی است که خودش رو میبینه. اما بوسه و دشنام را تک تک بده، اونم تک تک بده برای این که من بتونم تحمل بهتری بکنم و کیف بیشتری بکنم، یعنی غافل نشم. هر کدوم از اینا برای من ذکره، یعنی چه راحت ذکره، چه سختی ذکره، دقت میکنید؟ هر کدام ذکره. لذا میگه اینها رو بذار به ذکر کاملا چی بشم؟ آراسته بشم، که تا ببینم زیندو شیرین تر کدام. یعنی معلوم نیست از اول بگیم بوسه شیرین تره، نه، میگه تا ببینم این وقتی متحقق شدم به این، بعد مییابد که وقتی بوسه است شیرین تر بوسه است، وقتی دشنامه شیرین تر دشنامه. یعنی این هیچ کدام بر دیگری در نهایت هم شیرین تر نیست، چون آنچان خسرو کند شیرین بود. یعنی اون که بعد اینو زمیمه کنید به این که آنچان خسرو کند شیرین بود، یعنی خسرو یعنی اون که مالکه علال اطلاقه، که در حقیقت چی هستش؟ لمن الملک اليوم لله الواحد القهار، او پادشاست، او خسروست. خسرو یعنی پادشاه دیگه. حالا حواس ما باید رعایت کنیم، خیلی دور نریم دیگه، یه دفعه از این شعر به اون شعر مشاعره نشه. خب بعد دنبال این مسئله که میفرماید که الذین ينفقون فی السراء و الضراء، یعنی اگر به دنبال یه تحقق جامعه بهشتی در دنیا هستید، از مهمترین عوامل یه جامعه بهشتی در دنیا این است که مردم یاد بگیرن در راحت و سختی انفاق کنن. حالا تو سختی ممکنه کمتر دستش میرسه، تو راحت بیشتر. مثلا وقتی که آدم صحبت از رفت آمد میکنه، امروز میگن گرونیه، سخت نمیشه، و لذا عرض میکنیم اونجایی که راحته خب سفره بنداز شام بده، نداری شام بدی خب میتونی دعوت کنی یه چایی بدی با قند، چای و قند و نبات هم دیگه انقدر نیست کش که دیگه یه چای و نبات نتونی بدی. دعوت کردن، نشستن دور هم، یه چای و نبات یا چای قند خوردن، این دیگه انقدر هزینش کلان نمیشه که انسان از عهدش نیاد. خب تو سختی برقرار کن، انفاق رو داشته باش. مثال رو داریم میزنیم، منتها گاهی با چای و قند، گاهی انفاق میکند با چی؟ با غذا چلو کباب میده، اب نداره. حالا این در حقیقت هر جا که دستش هر طور که میرسد این بهش رو محقق میکند، دست بردار نیست. اگر دست بردار نبود از این انفاق، این معلوم میشه تابع محضه. منتها اگر گشایش بود بیشتر، نبود کمتر. الذین ينفقون فی السراء و الضراء و الکاظمین الغیظ. چون جامعه ای رو داره تحلیل میکنه که این جامعه دوچار واپاشی شده، دوچار گسست شده، میخواد اینا رو هی به هم پیوند بزنه. از جمله عوامل پیوند این انفاق بود که ایجاد پیوند میکرد، فسر و زر را. اینجا دومین عاملی که پیوند مهمی رو ایجاد میکند کاظمین الغیظه. ببینید غیظ با غضب یه تفاوتی دارد. غضب مرتبه قبل از غیظ است، یعنی وقتی که انسان عواملی ایجاد می شود در وجودش، غضب ایجاد می شود، تحقق پیدا می کند. وقتی غضب شدت پیدا می کند، فوران پیدا می کند، میشه غیظ. یعنی بروز غضب با چی محقق می شود؟ با غیظ. لذا کاظمین الغیظ، کظم غیظ کردن، یعنی غیظی که پر شده، ظرف پر شده، میخواد سرریز بشه، کظمش کن، اینو گره بزن، نگذار بیرون بریزه. این غیظ اگر بخوایم تشبیه بکنیم، تشبیه خیلی دوره، یه تفاوتایی هم داره. ما عرض کردیم تصور برای اینکه یه فعلی محقق بشود، تصور، تصدیق به فائده، شوق مؤکد و بعد اراده، درسته؟ در مراحل هر فعلی که میخوایم انجام بدیم. در مورد غضب مثل این میمونه که بگیم تصور، یعنی تصور اون ناراحتی ها که پیش آمده، تصدیق به اونها که این ناراحتی ها نسبت به من بوده، این به من مثلا بدی کرده، تصدیق اینها، و بعد غضب به جای اون شوق مؤکد، غضب و بعد غیظ. غیظ یعنی به کارگیری غضب حالا، و در حقیقت انجام اون غضب، به کار گرفتن غضب. لذا وقتی که به مرحله غیظ میرسه کنترل خیلی سخت تره، اما تو مرتبه غضب هنوز امکان کنترل راحت تره. اما این گونه نیستش که در مرتبه غیظ دیگه از کنترل کلن خارج شده باشد. لذا کظم غیظ است. کظم غیظ یعنی اونجایی که دیگه خیلی سخته، ولی در این به اصطلاح ظرفی رو که پر شده درش رو بستن و بعد این رو کظم کردن، فرو بردن، هی در حقیقت چیکار کردن؟ شدتش کاستن. که اون کسی که داره فرو میبره او در حقیقت کاظم است، درسته که داره این رو فرو میبرد. اون چون فرو بردنم غیر از خودش نیست، خودشه که داره فرو میبره، درونشه، خشم از خودشه. لذا هم انسان مکظوم است، هم انسان کاظم است، درسته؟ کاظم است به لحاظ فاعلیتی که داره این غیظ رو فرو میبرد، مکظوم است به لحاظ اینکه غیظ فرو رفته است، فرو رفته شد، در حقیقت این غیظ خاموش شد، میشه مکظوم. لذا و هو کظیمی که در قرآن آمده، در حالی که این چی بود؟ این خشم خودش رو و غیظ خودش رو و اون ناراحتی خودش رو فرو برده بود. چه به صورت فاعلی بگیریم و هو کظیم رو چه به صورت چی بگیریم؟ مفعولی بگیریم. در حالی که این به اصطلاح غیظ خودش رو خورد، تمام شد و اون کیز مکظوم شد. دقت کردید؟ کاظم بودن به لحاظ فاعلیت و مکظوم بودن به لحاظ مفعولی که محقق شده است. خب در اینجا می‌فرماید که ول کاظمین الغیظ، که این جامعه ای که عدس هم ناراحتن، کوتاهی ها صورت گرفته، هر کسی وظیفه‌شو درست انجام نداده بوده در اون جایی که باید انجام میداده، یه عده‌ای هم مبتلا به اشتباهاتی شدن، عمدی یا غیر عمدی، که این اشتباهات عمدی یا غیر عمدی هم یه ضربه کلانی بر جامعه اسلامی در جنگ احد زده، درسته؟ حالا یه موقع هست که میشینیم، هر جا میشینیم گفتگو از این است که اون چه کرد، این چه کرد، این چه کرد. هی غضب چی میشه؟ شدت پیدا میکنه، قیز بالا میره، میگه این اگه این کارو نمیکرد اون شهید نمیشد، این اگر فرار نمیکرد مثلا او زخمی نمیشد، این اگر مثلا این کارو نمیکرد، هی هر جا بشینن هی اینا رو چیکار بکنن، هی بازگو بکنن، اون نقل محافل بشه چی، همین هی بازگو داریم اینا رو عمدن من تفصیلی تر میگم تا تطبیق بشه ها. یه موقع نگاه این است که هر جا میشینیم هی دامن بزنیم به اون غضب ها، اون چالش ها، اون یه موقع از یه کسی برنامه ریزه نشسته یا آسیب شناسی میکنه تا آسیب شناسی رو چجوری حل بکند، اون آسیب رو چجوری حل بکند، اما یه موقع هستش که نه برنامه ریزم نیست، فقط نشسته داره چیکار میکنه، غر میزند. این غر زدن توی جامعه ای که اینجا گسست ایجاد شده، غیر از ایجاد شکاف بیشتر، گسستن بیشتر اثری نداره. لذا کظم غیظ از مصادیقش همین است که تو جامعه انسان سعی بکند که اون بغضهای فرو خفته، سختیهایی که فشار آورده، چیزهایی که انسان انگار هر جا میرسه میخواد در حقیقت بریزه بیرون، حرف بزنه، بگه، یاد بدن به جامعه که این کظم غیظ خودش یک کمال است. نمیگیم کسی حرف نزنه، ببینید اینا با هم خیلی متفاوته، انتقاد نکردن نیست، بلکه چی هستش؟ بلکه جامعه رو ناامید کردنه، بلکه همزدن در حقیقت آسیب ها، همزدن و بزرگتر کردن آسیب هاست. ما اگر هم میخواییم آسیب رو بیان بکنیم، جوری باید بیان بشه که دنبال رفعش باشیم، نه فقط بشینیم بگیم تا چی بشه؟ تا هی همه گیرتر بشه. اگر یکی سه هم یه لحظه غافله، دوباره حواسش جمع بشه به آسیب، دوباره در حقیقت ناراحتی براش چی بشه؟ شدت پیدا کنه. از این ماشین در میاد میشه تو اون ماشین، دوباره همه اینا دوره بشه، از این جلسه به اون جلسه دوباره همه دوره بشه. خب این دوره شدن غیر از شدت ناامیدی که اثری ندارد، که فایده‌ای هم برش مترتب نیست، غیر از این که همین مقدار توانی هم که برای اجتماع مونده همین هم از دست میره، همین هم با به واپاشی زودتر جامعه منجر میشه. اما اگر آمدن حرف امید زدن، حرف در حقیقت کظم غیظ زدن، بنا رو بر این نگاه گذاشتن، اون موقع در حقیقت این چی میشه؟ آسیب جامعه به اصطلاح تحملش راحت تر میشه، اون وقت راهکار درستش هم بهتر پیدا میشه. کسی که در یه حالت عصبانیت، تصمیم گیری اصلا از اون ممدوح نیست، از او پسندیده نیست، میگن تو حالت غضب تصمیمی نگیرید. لذا غیظ باید فرو خفته بشه تا تصمیم صحیح امکان پذیر باشه. این هم تو نظام فردیه، هم تو نظام اجتماعیه. والکاظمین الغیظ، که راهکار جامعه گسسته و واپاشیده برای اینکه تلفیق پیدا بکند، به هم مرتبط بشن، این است که هم نزنن غیظ ها رو، بلکه کظم کنن غیظ ها رو. درسته؟ خیلی زیبا و دقیقه ها. وقت بعد به دنبالش میفرماید غیر از این دو راه که ينفقونه که اولین است، والکظم غیظ که دومین است، والعافین عن الناس، اینا از هم گذشت کردن. تو جامعه ای که واپاشی شدت پیدا میکند، گذشت هم کمتر میشه. هر کسی احساس میکند همه منافعش به خطر افتاده و همه چی علیهشه، هر کسی داره کار خودشو میکند، اینم میگه پس من چیکار بکنم؟ منم کار خودمو بکنم. اما اگر الذین ينفقونه بود که دیگری رو هم انسان دید، غافل نشد با همه سختی ها، کظم غیظم کرد، عفو عن الناس هم کرد، یعنی تو نگاهش اگر میبیند که اینا آسیب خوردن، سختی کشیدن، دادی هم میزنن، حرفی هم میزنن، یا به این توهین هم میکنن، اما والعافین عن الناس، در هر صورت گذشت در این جامعه معنا و مفهومش عظیمتر از توی حالت عادی است. در اینجا چی هستش؟ به عنوان یک علامت ویژه دیده میشود. یعنی تو جامعه سه تا علامت ویژه رو اینجا چیده. یکی این که وقت بحران است، باید ترویج کنیم چی را؟ انفاق در سر و ذرا را. یکی این، اینا رو باید تابلو کنیم، اینا رو باید بزرگ کنیم که برای ارتباط بیشتر جامعه اینها تأثیر گذاره. کظم غیظ رو که یاد بگیرن مردم خشمشون رو کنترل کنن، هیجانشون رو چکار بکنن؟ فرو ببلن تا تصمیمها عاقلانه تر باشد، امکان پذیرتر باشد، و همچنین عفو از همدیگه، یعنی آفین ان الناس بعد از مرتبه کظم غیظ است. نمیشد از اول بگه کظم غیظ کنید. چرا نمیشد بگه عفن الناس کنید؟ چون تا وقتی انسان عصبانی است، هیجان زده است، غیظ دارد، عف معنا نمیده. اول به این باید بگی غیظتو اعمال نکن، باید به این غضبتو اعمال نکن. نمیخواد بگی عفوش کن، ببخشش، ولش کن. اونو که بگی بدتر آتیش میگیره اون اول. به این بگی کظمت، اون غیظت رو کظم کن، غیظت رو فرو ببل، کمش کن. بله تو حق داری، تو درست میگی، اما یه قدری چکار بکن، کنترل بکن تا این در حقیقت امکان پذیر باشه. وقتی که این کظم غیظ محقق شد، اون وقت امکان پذیر میشه. والعافین عن الناس، گذشت اینجا امکان پذیر میشه. چقدر زیباست. حتی ترتیب و چینش اینا هر کدام با اون نظام ملکوتی و وحی الهی است که اینجور چیده شده است. یه موقع انسان در بعضی از روایات، اونم نه همه روایات، در بعضی از روایات که راوی مثلا خیلی حفیظ نیست در نقل روایت، آدم نمیتونه قسم بخوره که ترتیبی که آمده چی ازش، حتما همون ترتیبی است که معصوم فرموده. شاید مثلا این چی باشد، مثلا اون اگر راوی به خصوص حفیظ نباشد، آدم احساس میکنه شاید بعضی جاها خیلی گشتن و پیدا کردن و ارتباط ایجاد کردن با توجه به این که این راوی ازش از جاهای دیگه آدم میدیده که تو ذهنش میسپرده، بعد میوورده، ممکنه پس و پیش کرده باشه و اینها، اینقدر قسم حضرت عباس روش نمیشه خورد مثل امروز که ولادت حضرت عباس علیه السلام است که به همه شما هم تبریک میگیم. اما در این حال اینجا قرآن کریم است، اینجا همه چیش در حقیقت محفوظ است، لذا قسم حضرت عباس اینجا میشه خورد با تمام در حقیقت یقین. اینجا میشه قسم خورد که اگر ترتیبی در جایی در قرآن آمده، ترتیب معنا و مفهوم دارد. بله، مگر قرائن لفظیه و استظهار نشون بده نه، فقط صرف یک عطف است که او در حقیقت بحث دیگری است. اما خود ترتیب اولا و به ذات نشون میده اثری دارد، مگر اینکه در حقیقت چی باشد، نگاه عادی از قرینه استفاده بشه که نگاه عادی است. خب با این نگاه میفرماید که والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله یحب المحسنین. پس اول کظم غیظ، بعد عفو از ناس، بعد والله یحب المحسنین. اول یه دفعه اون سبک نگاه تغییر میکند. احسان دیگه یه مرتبه بالاتری است، بالاتر از کظم غیظ است، بالاتر از عفو از ناس است. یه دفعه میفرماید که چی؟ جامعه قوامش یه موقع در مرتبه کظم غیظ است، غیظ ها هست ولی کنترل شده است. یه موقع در مرتبه عفو از ناس است، یعنی نه فقط کظم در حقیقت شد غیظ، بلکه چی شده؟ بلکه مردم نسبت به هم عفو هم کردن. اما میشه انسان عفو بکند اما هنوز تو دلش ناراحتی باشد؟ میگه میشه، امکان پذیره، هنوز حل نشده براش. اما چون میدونه خدا دوست دارد، میگه منم میبخشم. فعفو وصفهو، ببخشید و از همدیگه بگذرید. و عفو وصفهو، بعد دنبالش چی هستش؟ و عفو وصفهو حتی یعطی الله به امره. بله، حالا الان مضمون تتمه آیه رو که یادم نیست، که این عفو و صف میشه در جامعه محقق بشود به عنوان امتثال امر خدا. اما والله یحب المحسنین چی هستش؟ یعنی بله بله، و فعفو وصفهو حتی یعطی الله به امره، تا اون امر الهی بیاد. حالا این بیانی که در اینجا هست که والله یحب المحسنین، اینجا بحث احسان است، یعنی فقط بحث عف نیست، کظم غیظ نیست، بلکه این است با شوق این کارو میکند. حالا این که احسان خودش دو مقام دارد، یه موقع مقام احسان یعنی نسبت بندگان خداست، یه موقع نسبت به بندگی خداست. یه موقع احسان نسبت به بندگان خداست، این یه نحو احسان است. یه موقع احسان به بندگی خداست، این خیلی عظیم است. که الاحسانو ان تعبد الله کانک تراه، یعنی تو بندگی خدا احسان این است که انسان به گونه‌ای زندگی میکند و حشر دارد که خدا رو میبیند. دیدن خدا غیر از این است که خدا ما رو میبیند. خدا ما رو میبیند، ممکنه من در حقیقت الان احساس غائب داشته باشم، اما خدا حاضر است بر من ولی من غائبم. درسته؟ این ممکنه. اما اونجایی که ان تعبد الله کانک تراه، اونجا دیگه بحث غیبت اصلا مطرح نیست. میگه این احسان در بندگی اینجاست، اما احسان نسبت به بندگان کجاست؟ اونم آیه دارد که اون آیاتش رو مرحوم علامه هم اشاره میکند که والذین، میفرماید که در آیه میفرماید که بله در صفحه 20 و فی قوله والله یحب المحسنین اشارتون الی ما ذکره من الاوصاف، که معرف لهم، که این اوصاف معرف متقین هستند، و انما هو معرف للمحسنین فی جنب الناس بالاحسان الیهم، احسان یه موقع نسبت مردم است، و اما فی جنب الله در رابطه با بندگی فمعرفهم ما فی قوله تعالی. ایشون میفرماید این آیه که اینجا آمده این به اصطلاح وصف محسنین است در رابطه با بندگان خدا، که اینجا الذین ينفقون فی السراء و الضراء و الکاظمین الغیظ و العافین عن الناس والله يحب المحسنین. احسان نسبت به چی هستش؟ بندگان خداست. اما این آیه شریفه که و بشرا للمحسنین ان الذين قالوا ربنا الله، محسنین کیا هستن؟ کسانی هستن که قالوا ربنا الله ثم استقاموا، اینها بعد در رابطه با ربنا الله گفتن یعنی در رابطه ربوبیت الهی، ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اینا محسنین هستن که و بشرا للمحسنین، این رو که این در بندگی خداست. پس این آیه احقاف سوره 13 آیه احقاف آیه 13 که نگاه در حقیقت به احسان گاهی مرتبط با بندگی خداست، گاهی مرتبط با بندگان خداست، که هر کدام روی کردی دارد، که البته دوتاش هم نازله، یعنی اون که در بندگان خداست نازله اونیست که در بندگی خداست. پس اگر کسی میخواد به سمت بندگی خدا حرکت بکند، راهش این است که احسان در بندگان خدا رو محقق بکند. اینا تناسب آیه، این دو مقامه. یعنی اگر میخواد به مقام محسنین در بندگی برسد، باید از مقام محسنین نسبت به بندگان عبور کند، اینجا رو طی بکند. پس حرکت در مسیر احسان به بندگان خدا انسان رو به مرتبه احسان در بندگی خدا میرساند. اینا بحث ساده نیست، ترادفگویی نیست، اینا راه ها با هم تشابه راه هاست که این به کار بردن این است که این نازله آن است. تو بحث ولایت همین است، تو بحث احسان همین است، تو بحث های مختلف. لذا حتی میفرمایند خدای سبحان اسماء مختلفی رو که دارد، میگن ارحم ترحم، تو نسبت به دیگران رحم به خرج بده تا مورد ترحم خدا هم قرار بگیری، قابلیت ایجاد می شود. اونجایی که دست انسان است، انسان به کار گرفت، قابل می شود تا همین حقیقت از جانب خدا افاضه بشود. تو هر جایی اگر می فرماید می خواهید عفو خدا رو، نسبت به دیگران عفو باشید، درسته؟ اگر می خواهید در حقیقت حساب رسی خدا با شما ساده باشد، در مورد بندگان حساب رسی سخت نکنید، سنگین نکنید، ساده بگیرید تو حساب رسی. اگر تو حساب رسی با دیگران ساده گرفتید، خدا هم چیکار میکند با شما؟ ساده میگیرد. یعنی هر صفتی از اسما و صفات الهی اگر بخواد در مورد شما پیاده بشه، اونیش که در مورد خودتون نسبت بندگان اگر پیاده کردید، ظرف وجود شما آماده میشه برای اینکه اون صفت در شما تجلی بکند. اینا خیلی زیباست. اینجا هم همین است که این دوتا رو وقتی مرحوم علامه دو مرتبه می کند، یکی در رابطه با بندگان احسان نسبت بندگان، یکی احسان نسبت بندگی، میگه او وقت احسان نسبت بندگان مقدمه میشه برای چی؟ که انسان به احسان به بندگی خدا برسد، که چون این دست ما نیست که عبدالله کأنک تراه. این عبدالله کأنک تراه چجور امریست که میگه عبادت بکنید که مانندی که خدا رو میبینید؟ چجوری ما این کار رو بکنیم؟ میگه راهش این است، اگر این احسان است، الاحسان ان تعبدالله کأنک تراه، درسته؟ میفرماید این است که تو در رابطه با بندگان احسان داشته باش، نگاه احسان، نه نگاه کظم غیظ، نه نگاه آفین عن الناس، نگاه احسان که نگاه عظیمی است. میگه اگه تونستی این کارو بکنی تو این رابطه، او وقتی حال برای تو ایجاد میشد که تو مقام بندگی هم عبد الله کنک تراح میشی، چون این رو تو جامعه دیدی، تو هر دستوری این رو آماده خودت رو اینجور بیاده کردی، اون مقدمه برای اون میشود. که اینم یه بحث بسیار زیبایی است که مرحوم علامه اینجا اشاره شو کرده و عبور کرده که بل هاذ الاحسان المذکور فی هاذه الآیات هو المحتد للمذکور فی قوله. ببینید با یه اشاره وقت اینجوری از المیزان در آوردن مهم ما، میگه اینی که احسانی که مذکور فی هاذه الآیات، یعنی آیات سوره احقاف که ربنا الله ثم استقاموا، این احسان است. میگه این محتد است، ریشه است، اصل است برای مذکور در این آیاتی که اینجایی که الذین ينفقون فی السراء، او ریشه این است. ریشه این است یعنی چی؟ یعنی از این ظاهر اگر ما تو وجودمون پیاده کردیم که اختیار ماست، اون ریشه هم در وجود ما ایجاد می شود، اون ثمره این رو به دنبال دارد. منتها برای ما این است که این رو تحقق بدیم تا توان داریم تا اون ریشه محقق شد. وقتی اون ریشه محقق بشه دائما ثمر میده، دائما در حقیقت او چی داره؟ نتیجه دارد. ببین یک کلامه ها، اما اگر این رو باز بکنید اون وقت چقدر زیباست که اون محتد است برای اون چی که در اینجا ذکر شده است. فان الانفاق و نحوه اذا لم یکن لوجه الله، اگر این انفاقی که گفته الذین ينفقون فی السراء و الضراء، خیلی نکته زیباست، اذا لم لوجه، اگر نباشد لم یکن لوجه الله لم یکن له منزلتون عند الله سبحانه. یعنی اون اثری که جامعه رو به هم وفق میده صرف انفاق نیست، انفاقی است که چی هستش؟ برای خدا و به امر الهی محقق میشوده. ببینید الان دارن توسعه میدن و این رو دارن جا میندازن به صورت این سازمان های در حقیقت چی میگن، این انجیو ها که میگن، نمیدونم حالا چی میگن، بله، مردم نهاد، سازمان های مردم نهاد، که چی کار بکنن؟ بد نیست، عیبی نداره، اما غایت در اینجا چیه؟ وجدان بشر است. وجدان بشر آرامش پیدا می کند، ناآرام است از اینکه دیگری هم ناراحت باشد. اما این داره در به اصطلاح ناخودآگاه چی رو حذف می کنه؟ عمدی هم نیست خیلی از اینا، لوجه الله رو حذف می کند. من اگر انفاق کردم وجدانم آرام بشود، اثرش هم این است که وقتی دادم وجدانم آرام می شود، به نتیجه‌ام رسیدم. اما اگر من انفاق کردم لوجه الله، فی سبیل الله، ابتغاء مرضات الله، اون اثر قبل رو دارد که وجدانم هم آرامش پیدا میکند، اما به اون منحصر نمیشه. من اطاعت امر خدا کردم، بزرگ شدم، رشد کردم، من نزدیک شدم به خدا، و غیر از این اثر فعل من فقط اون پر کردن اون چاله چوله ها نیست در انفاق، بلکه بزرگ شدن جامعه و نزول رحمت خداست. وقتی لوجه الله، ابتغاء مرضات الله، فی سبیل الله اینجور می شود، اون رحمت هم نازل می شود. بله وجدان بشر اگر غایت شد، اونم اثر دارد برای پیوستگی جامعه، اما اون پیوستگی با یه فشار گسسته می شه. چون پیوستگی چی هستش؟ پیوستگی در یه حد وجدان فقط، که اون میتونه زودم گسسته بشه. اما کسی که پیوستگیش به لحاظ ابتغاء مرضات الله لوجه الله باشد، تا پای جانش هم پاش وای میسه، به این راحتی دور نمیشه، از دست نمیده، ایثار هم امکان پذیر میشه. اونجایی هم که خودش نیاز دارد ولو کان بهم خصاصم، اونجا یؤثرون علی انفسهم، اونجا هم ایثار میکند، منحصر به زیاده نیست که فقط وجدانش راحت بشود. این خلاصه نگاه رو اگر پیدا کردیم، اون موقع هر عملی اون توان تأثیرش چه برای فرد چه برای اجتماع برمیگرده به مرتبه نیتش دیگه. لذا اینجا ایشون میفرماید که اگر اذا لم یکن لوجه الله لم یکن له منزلتون عند الله، قابلیت این ندارد، نه خدا نمیپذیرد، این باید استعدادش رو داشته باشه، تا اعطای الهی امکان پذیر باشه درش نسبت به خدا بسته است، دریچه این نسبت به اون چی که اخص از خداست بسته، این رو کرده به وجدان فقط بشری، وجدان بشری هم تحقق پیدا کرد و آرام شد، تمام شد. بعد ایشون میفرماید که الا ما یدل علیه قول و تعالی فی ما سبق من الآیات، که اینو مفصل قبلا داشتیم، مثلا ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا. خب بعد ایشون میفرماید و یدل علی ما ذکرناه قول و تعالی والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین. مراتب جهاد مراتب احسان است. بعدم والله و ان الله لمع المحسنین، این خیلی معیت با محسنین چه معیتیه؟ معیت تشریفی. مگه خدا با همه نیست؟ اینما تولو فسم وجهه، مگه نیست همه جا؟ مگه خدا نیست؟ چرا؟ مگه با کافر خدا نیست؟ چرا؟ مگه با این سنگ و چوب و در و دیوار مگه خدا نیست؟ مگه میشه خدا خالی باشد؟ مگه میشه جایی باشد خدا نباشد؟ معیت الهیه، معیت قیومیه الهیه که خالقیت الهی، قیومیت الهی، قادریت الهی، عالمیت الهی است. این معیت با همه چیز هست. اما چرا در حقیقت ان الله لمع المحسنین؟ محسنین به مقامی میرسن ادراک این معیت رو میکنن. ادراک این معیت کردن کمال عظیم است، رشد است. یعنی چی؟ یعنی خدا رو مشهود میبیند. مشهود نه با چشم دیگه، معلومه دیگه. یعنی همه جا حاکمیت الهی برای این آشکاره. لمع المحسنین که اونجا میفرماد، موسی کلی میفرماد که ان الله معنا، ان ربی معی، ان معی ربی، ان معی ربی. یافت خیلی عظیمه. انما ای ربی هو معکما، در یه جای دیگری دارد که او با شماست. هر جا که می روید به موسی و هارون خطاب می کند سلام الله علیهما که او با شماست. درسته؟ این معیت رو یافتنه که در حقیقت انما ای ربی یافتنه، این کماله. لذا اینجا می فرماید که بر اننی معکما اسمع و ارا، که این دیگه حضور فعاله. فقط معیت صرف معیت نیست که منم با شما هستم. اسمع و ارا، من میشنوم و میبینم و چون قادرم هستش. سمیع بصیر بودن او در اینجا فاعل بودن و فعال بودنه، یعنی بی تفاوت نمیگذره از این که اگر در مقابله در حقیقت فرعون هستید، منم اسمع و ارا، منم هستم. خب معلومه دیگه تا قیاس بشه قدرت فرعونی هم در حقیقت به اذن اوست، پس نمیتونه اعمال بکنه، پس راحتی در راحت قرار میگیره. اینجا هم که میفرماید که به اصطلاح والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین، که این جهاد مراتب جهاد، مراتب هدایت، مراتب هدایت، مراتب یافت معیت، که ان الله و ان الله لمع المحسنین، که به این با تمام توان حرکت کردن هدایت رو به دنبالش دارد و هدایت این گونه یافت معیت حضرت حق است. فان هذا الجهاد هو بذل الجهد، تمام توان رو به کار گرفتنه. ولا یکون الا فیما یخالف هوا النفس و مقتضی الطبع، اونجایی است که حتما مخالفت نفس و طبع رو دارد. ولا یکون الا اذا کان عندهم ایمان به امور که یقتضی الجری علی مقتضاها. لذا باید ابتغاء مرضات الله باشد، لذا باید در حقیقت لوجه الله باشد، تا این مخالفت با نفس چی بشه؟ امکان پذیر باشه. و الا اونجایی که انسان برای وجدانش میده، گاهی اون وجدانش هم چی هستش؟ خودش. گاهی خودش چی هستش؟ خودش میل نفسه. یعنی نفس ارضا میشه، خوشش میاد. نمیگیم نکنه چون حالا نفس خوشش میاد، نده نه بده، اما نفسش هم کیفشو کرد دیگه. درسته؟ کیفشو کرد دیگه. اما اونی که در راه رضای خدا میده، به هر جا که میرسه میده، چه موافق طبع نفس باشد چه مخالف طبع، چون به اصطلاح ابتغاء مرضات الله، لوجه الله. اونجا هم که موافق طبع نفس میده، به خاطر نفس نداده، چون اونجایی هم که موافق طبع نفس نبود میداد. پس اونجا هم که موافقه در حقیقت چی هستش؟ اونجا هم ابتغاء مرضات اللهه. اون دیگه در حقیقت چی هستش؟ به اصطلاح دوتا حسن محقق شده، هم ابتغاء مرضات الله هست، هم موافق طبع است. عیبی نداره. آدمو دعوت کردن جواب میده، اجابت میکنه، میگه خدایا به خاطر تو دعوت مؤمن رو میره، میرن چلو کبابام بهش میده، میخوره، خوشش هم میاد، کیفم میکنه، عیب نداره. حالا اگه نون و پنیرم داده بودن این چی بود؟ خوشش میمد. میگه نون و پنیر مگه ارزون تمام میشه؟ که میگه سلمان با ابوذر مهمانی داده بود، سلمان ابوذر اومده بود، بعد حالا نون و نمکی گذاشته بودن اونجا بخورن، بعد ابوذر خلاصه ابوذروار داشت این نون و نمک رو میخورد، که الحمدلله که خدا ما رو از قانعین قرار دادش. سلمان گفت اگر قانع بودین این آفتاب لگن من گرو نمیرفت، من برای که همین نون و نمک رو تهیه بکنم رفتم یک وسیلهمو گرو گذاشتم تا اینو خریدم آوردم، یعنی همین مقدارم این قناعت اگر بود اون گرو نمیرفت. حالا ما همین جوره، اگر این نگاه که تو سختی یا راحت، لذا الذین ينفقون فی السراء و الضراء از این سنخ میشه که گاهی فی السراء است مطابق طبعم هست، گاهی فی الضراء است با طبعم خیلی مخالفه، اما ينفقون فی السراء چون ابتغاء مرضات الله ده وجه الله هست، او وقت این عمل اونجایی هم که با طب موافقه اونجا هم چی هستش؟ اونجا هم فعل الهی است، دیگه نمیشه فعل نفس باشد. خب بعد میفرماید که تمامش بکنیم، میفرماید که والثبات علیها مقاومتا به ازای. حالا یه بحث جدیدی داره، بحث خیلی خوبی اینجا ایشون کرده که خیلی بحث جالبیه، از اون بحث های فطریه، ایشالله اگر عمری بود جلسه بعدی در خدمت دوستان هستیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. محمد 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 محمد.